ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. تولید کنندگان مهم نفت بر سر ادامه افزایش سطح تولید توافق کردند. آذر منصوری به دبیر کلی حزب اتحاد ملت ایران انتخاب شد. برادران افکاری 15 ماه است که در سلول انفرادی به سر میبرند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. تولید کنندگان مهم نفت بر سر ادامه افزایش محتاطانه تولید توافق کردند. با وجود کاهش نسبی قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزرای نفت کشورهای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه اوپک پلاس تصمیم گرفتند که سیاست افزایش محتاطانه تولید را حفظ کنند و عرضه ماهانه نفت در ماه آینده میلادی 400,000 بشکه در روز افزایش یابد. همچنین توافق شد که اعضا به سهمیه تولید خودشان کاملا پایبند بمانند. در هفته های اخیر خبرهایی چون برداشت کشورهای مصرف کننده بزرگ از ذخایر نفت استراتژیک و شیوع سویه جدید ویروس کرونا باعث کاهش قیمت نفت شد و به گمان زنی هایی درباره احتمال توقف افزایش تولید دامن زد. میزان فعلی عرضه روزانه نفت توسط اعضای اوپک هنوز هم 3,400,000 بشکه کمتر از تولید عادی آن قبل از شروع بحران کرونا است. در هفتمین کنگره حزب ملت ایران، آذر منصوری به عنوان دبیرکل جدید این حزب انتخاب شد. این نخستین بار در دهه‌های اخیر است که یک زن به رهبری یک حزب در ایران انتخاب می‌شود. پیش از این علی شکوری را دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران بود. این حزب یکی از تشکل‌های اصلاح طلبان است. آذر منصوری 57 ساله از اعضای شورای مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران بود. او در بقایای سال 88 از طرف وزارت اطلاعات بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی محاکمه و به 3 سال زندان محکوم شد. در تاریخ سیاسی ایران به ندرت زنی به رهبری یک جریان سیاسی انتخاب شده است. برادران افکاری 15 ماه است که در سلول انفرادی به سر میبرند. خبرگزاری هرانا روز پنجشنبه گزارش داد که وحید افکاری و حبیب افکاری از شهریور 1399 تا کنون به مدت 15 ماه است که در زندان انفرادی به سر میبرند. بر اساس این گزارش، برادران افکاری در بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز هستند، بندی که در آن به عنوان دربسته یاد میشود و در آنجا از حق تماس تلفنی و رسیدگی پزشک مناسب محروم هستند. وحید و حبیب افکاری به ترتیب در شهریور و آذر 1397 در ارتباط با اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت شدند. برادر آنها نوید افکاری، کشتیگیر ملی پوش، به اتهام قتل عمد در جریان آن رخدادها اعدام شد. اتهامی که او همواره آن را رد کرده و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر به اعتراف دروغ شده است. حمید مقیمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در مورد گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران گفت گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران 1 میلیارد دلار است که از این رقم در حال حاضر 70% آن قاچاق و تقلبی است. آقای مقیمی درباره وضعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی گفت است اردیبهشت سال 98 وزیر وقت صنعت و معدن و تجارت با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ای بر مبنای تفسیری غیر کارشناسی پیرامون عدم نیاز کشور به واردات فرآورده‌های بهداشتی آرایشی به یک بار ورود این گروه کالاهایی را ممنوع اعلام کرد. در سال 99 هم واردات رسمی از ریاض توسط این وزارتخانه با همان تفسیر ممنوع شد. در این باره با پروانه فروشنده لوازم و آرایش در تهران گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا فروشندگان لوازم آرایش با تشخیص تقلبی بودن این کالاها اونها رو خریداری می‌کنن و به مشتریان میفروشن؟
من الان 15 سال تو مغازه دارم و خیلی هم خوب دارم میفروشم جنس ها رو. هممون هم میدونیم که این جنس ها تقلبیه. من مغازه پشتی خودم الان هم بسته‌بندی ها رو میزنه، بازار تهران براش میاد، هم اینکه لیبل داره، همه چی داره، با اینا توی قوطی های بزرگ میان پر میشن و همه رو بسته‌بندی میکنه و ما هم ازش میگیریم و مردم هم میخرن و همه هم میدونن که اینا تقلبیه، میدونن که اینجا مثلا جنس مکس فاکتور خب بیاد اینجا که مسلمان با این قیمتی که من الان دارم میفروشم که کسی نمیخره، اصلا توانایی خرید ندارن، ولی خب باید بخره دیگه، اون دلش میخواد که لوازم آرایشی استفاده کنه، اینا هم تولید میکنن، همش داره تو ایران تولید میشه، خیلی از قسمتاش داره حالا از کشورهای دیگه میاد به صورت قاچاق، ولی مواد اولیه‌اش همینجا داره تولید میشه. یعنی مثلا یه وقتای حتی همین تولید کننده های ایرانی جنسشونو به صورت با نوشته های خارجی انگلیسی میذارن و ما هم میفروشید. اگه بخوایم خارجی رو بیاریم واقعا، مثلا ما داریم مسافر میاره از مثلا ممکن از آلمان بیاره، از انگلیس بیاره، ولی خب خیلی گرون در میاد، من نمیتونم اونو با این قیمتی که اینجا میفروشم بفروشم و کسی هم نمیتونه بخره. من توی منطقه هستم که ملت همین مقدار، همین مبلغی که دارم میدن و میتونن بخرن، تا اینم به زور مال فروشم خیلی افتاده به خاطر گرونی. وقتی هم که فروش میفته از اون طرف هم همین تولید کننده ایرانی که داره جنس خارجی تقلبی تولید میکنه، همین تولید کننده اونم باز کیفیتشو میاره پایین تر، بازم ملت میخرن، بازم میخرن. البته من میدونم ولی هستم، من دیدم که مثلا ریمل خریده رفته زده به چشمش مثلا ورم کرده، مدت ها با پول مثلا همون جنس، اگه جنس اصلی رو میخرید این اتفاق باید چشمش نمیافتاد و اونقدر خرج نمیکرد که بخواد بره حال دوا درمون کنه.
آیا نهادهایی هستن تا جلوی فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تقلبی و قاچاق رو بگیرن؟
بله، میان هفته یه بار به ما سر میزنن، میان نگاه میکنن جنس ها رو، بعد میگن که مثلا این الان جنست هم که اصل نیست و بخ، هم اون میدونه هم من میدونم، منم میگم که نه انشالله که اصله، بعد به من میگه که خب حالا امرو برای ما چی داری دیگه، من یا باید یه هدیهی براش بذارم کنار یا اینکه یه جنسی چیزی جنس خوبی براش بذارم کنار. هم اونا میدونن که ما جنس اصل نمیفروشیم، هم خود ما میدونیم، ولی خب با این بدبستونایی که بین ما اتفاق میفته که حالا یا نقدی حساب میکنیم یا جنس بهشون میدیم، میرن تا دوباره یکی دو هفته دیگه دوباره سرکلشو پیدا میشه. این روند سال هاست که داره انجام میشه.
فکر میکنید اگر واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و واردات رسمی عطریات آزاد بود، ممکن بود فروش قاچاق و تقلبی فراورده های بهداشتی آرایشی کمتر بشه؟
من یه فروشندم، ولی از نظر من وقتی که یک توی یک روند ناقصی میفته دیگه در اومدن از اون تو خیلی سخت میشه. الان ممکنه دوباره مثلا آزاد کنن جنس بیاد و من خیلی خوشحال میرم میگیرم، ولی باور کنید مشتری من میاد میگه که آقا من 50 تومن دارم 100 تومن دارم، با این مثلا چقدر من میتونم خرید کنم؟ خب جنس خارجی دوباره میاد اینجا با این دلار الان، میمونه اونجا خراب میشه، فاسد میشه، من باید بریزم دور. یعنی یک راهی اتفاق افتاده که این راهه هم تولید کننده اینجا خوشحاله، هم قاچاقچی خوشحاله، هم مشتری خوشحاله، هم من فروشنده خوشحالم، هممون یه جورایی با این روند معیوب خوشحالیم. حالا این بماند که مثلا ممکنه که این بیاد و سالها طول بکشه تا اینا بخواد جمع بشه، تا اون تولید کننده جزئی که تو خونش نشسته داره تولید میکنه اون جمع بشه، اون بیکار بشه. خیلی عواقب داره، عواقبش زیاده که حالا دوباره بیان یه قانونی بذارن که اینا رو جمع کنیم جنس خارجی اصل بفروشیم. کی میخره با این قیمت دلاری که الان هست؟ واقعا کسی نمیاد بخره، میمونه اونجا، منم کارم از دست میدم. یعنی یک چیزی اتفاق افتاده که خودمونو بهش عادت دادیم و با همین روش داریم زندگی میکنیم. به هر حال مردم ما همیشه، هم اونایی که میان نظاره‌گرن، هم ماها که فروشنده ایم، هم مصرف کننده، ما همیشه راههایی پیدا میکنیم برای این که بخوایم سود خودمونو بکنیم.
گفتگوی شنیدید با پروانه، فروشنده لوازم آرایش در تهران، در مورد تقلبی بودن 70% لوازم آرایش ها در مغازه های ایران.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما توضیح
اسید پاشیدن تون
جهتی هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. مهتاب وحیدی را در این برنامه هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی در ایران میره و اون رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از زندانیان دو تابعیتی در ایران است که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد و سال 96 برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود. انوشه آشوری 17 سالگی به بریتانیا رفت و در آنجا تحصیلاتش را ادامه داد. پس از مدتی شرکتی تأسیس کرد که کارش در زمینه ساخت شبکه‌های فلزی مورد استفاده در سازه‌ها و ساختمان‌ها بود. او هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشت. مرداد سال 96 برای دیدار با مادر سال خوردهش به ایران رفته بود که بازداشت شد. بازداشتی که از ابتدا هم قرار نبود موقت باشد. 5 ماه حبس در سلول انفرادی، روزانه بیش از 12 ساعت بازجویی و گاه بازجویی های شبانهی که مانع خواب او می شد، تجربه هفته های نخست بازداشت این شهروند ایرانی بریتانیایی بود. بازجوها برای اینکه او را تحت فشار قرار دهند به او گفته بودند اگر همکاری نکند دیگر همسر و فرزندانش را نخواهد دید، تا او مجبور شود به اعتراف به آنچه بازجو از او می‌خواست: جاسوسی و ارتباط با سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد. همانطور که بازجو گفته بود، حالا نزدیک 4 سال است که انوشه آشوری خانواده‌اش را ندیده و در این مدت فقط چند بار به طور محدود به او اجازه داده شده که با آنها تلفنی صحبت کند. به خاطر همین فشارها بود که او سال گذشته در یک فایل صوتی که از داخل زندان برای شبکه تلویزیونی سکای نیوز فرستاد، زندان اوین را جهنمی توصیف کرد که به خاطر اتهاماتی دروغین در آن محبوس است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در آن فایل صوتی خود را گروگان جمهوری اسلامی نامید و از دولت بریتانیا خواست برای آزادیش تلاش کند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است. انوشه آشوری در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و همکنون این حبس طولانی مدت را در زندان اوین تهران می‌گذراند. بیش از 5000 کیلومتر دورتر از همسر و 2 فرزندش که در بریتانیا هستند و بی صبرانه منتظر بازگشت او به خانه.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برنامه دولتش را برای مقابله با شیوع سوی جدید کرونا موسوم به اومیکرون در فصل زمستان اعلام کرد. کارزار فوری تزریق دوزهای یادآور و شدت بخشیدن به انجام تست کرونا از مهمترین اقداماتی است که قرار است آمریکایی‌ها برای مقابله با کرونا در فصل زمستان انجام دهند. کاخ سفید اعلام کرده است از دوشنبه آینده تمامی مسافرانی که به ایالات متحده سفر می کنند، صرف نظر از ملیت یا وضعیت واکسیناسیون، باید تست منفی کرونا را که 1 روز پیش از سوار شدن به هواپیما گرفته شده ارائه دهند. و در خبری کوتاه، 4مین محموله میعانات گازی ایران به ونزوئلا رسید. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13. پس با ما در تماس باشید.